ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس مجلس ایران از دستیابی کشور به اورانیوم 60% خبر داد. اوکراین میگوید ایران عمدن پرواز 752 را هدف قرار داده است. و یک مقام بیمارستانی در تهران اعلام کرد با اوجگیری دوباره کرونا موارد مسمومیت با الکل متانول افزایش یافته است. بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. رئیس مجلس ایران روز جمعه در صفحه توییترش از دستیابی ایران به اورانیوم 60% خبر داد. محمد باقر قالیباف میگوید که بامداد جمعه دانشمندان هسته ایران توانستند به این غنی‌سازی دست یابند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم با تایید این خبر گفته است که در حال حاضر هر ساعت 9 گرم اورانیوم 60% تولید می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه از اقدام تهران برای رساندن غنی‌سازی اورانیوم به 60% در پاسخ به حمله به شبکه برق‌رسانی تأسیسات غنی‌سازی نطنز خبر داده بود. حرکت ایران به سمت غنی‌سازی بیشتر اورانیوم با واکنش آمریکا و اروپا روبرو شده است. ایران میگوید در صورت رفع تمامی تحریم‌ها به تعهدات هسته‌ای‌اش باز خواهد گشت. دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین که ناظر بر تحقیقات این کشور درباره هواپیمای مسافربری سرنگون شده این کشور است میگوید که جمهوری اسلامی ایران این هواپیما را به عمد هدف قرار داد تا به گفته وی احتمالاً از یک چرخه تنش نظامی با آمریکا جلوگیری کند. الکسی دانیلوف با اشاره به سفر خود پس از سرنگونی هواپیمای 752 به تهران گفت که مسئله عمدی بودن این حمله را به همتای ایرانی خود علی شمخانی گفته، اما شمخانی تنها به او اطمینان داده که جناح سیاسی او در سرنگونی این هواپیما دخیل نبوده است. سرپرست تیم دادستانهای اوکراینی نیز روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت که جمهوری اسلامی در ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به پرواز سرنگون شده 752 پنهانکاری آمدانه را در پیش گرفته است. هواپیمای مسافربری اوکراین بامداد 18 دی سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران و در پی شلیک دو موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. رئیس بخش مسمومیت بیمارستان لقمان حکیم در تهران اعلام کرد که با اوجگیری دوباره کرونا در هفته‌های اخیر موارد مسمومیت با الکل متانول یا سمی افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، شاهین شادنیاش تأکید کرده که مصرف خوراکی الکل تأثیری در درمان یا پیشگیری از کرونا ندارد و گفته است که بیشتر افرادی که به دنبال مصرف خوراکی الکل سنتی زنده مانده اند دچار عوارض جبران ناپذیری شدند. او این فرض را که با مصرف الکل و یا مشروبات الکلی میتوان کرونا را درمان کرد غلط و اشتباه خواند. پیش از این نیز مقامات بهداشتی در ایران از مصرف نوشیدنی الکل تقلبی ابراز نگرانی کرده بودند و نسبت به پیامدهای آن هشدارهای جدی داده بودند. و اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با دفاع دوباره از مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه طالبان تصمیم آمریکا برای خروج نیروهای نظامی خود از افغانستان را مسئولانه و مثبت ارزیابی کرد. آقای ظریف این اظهارات را در کنفرانس مجازی رایسینیا در سال 2021 بیان کرده است. زمستان سال گذشته و پس از سفر هیئتی از طالبان به ایران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی و افزایش انتقادها نسبت به این سفر و مذاکرات، وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که دعوت دولت حسن روحانی از گروه طالبان با اطلاع و درخواست دولت افغانستان صورت گرفته است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با فاطمه امان تحلیلگر مسائل افغانستان در واشنگتن و نخست ارزیابی او را درباره اظهارات محمد جواد ظریف جویا شدم.
واقعیت این هست که بازگشت طالبان به قدرت اگر از طریق خشونت و جنگ صورت بگیره واقعا برای ایران فوق‌العاده مضر هست، نه فقط برای ایران، برای بسیار از کشورهای منطقه، ولی خب ایران به عنوان کشوری که مرزهای مشترک زیادی داره با افغانستان، ایران به شدت نگران گروه‌های شبه نظامی بسیار به غایت خشن‌تر از طالبان مثل گروه داعش و چون در مقطع زمانی احساس کرد که دولت افغانستان توانایی به اصطلاح شکست طالبان رو نداره و احساس کرد گفتگوهای صلح به نتیجه نمیرسه، تصمیم گرفتش که وارد عمل بشه و تا این لحظه سعی کرده به ادعای خودشون به گفتگوهای صلح کمک بکنن و سعی کرده که طالبان رو با دولت افغانستان نزدیک بکنه. منظور اینه که ایران یک حکومت افغانستانی که به طور 100% در اختیار طالبان باشه رو، این واقعا مغایر منافع ملی ایران هست. حرف آقای ظریف درست.
خانم امان، در همین حال وزیر خارجه ایران گفته که طالبان باید بخشی از صلح جامعه افغانستان باشه ولی نباید این صلح رو کنترل کنه. منظورشون چه است؟
ببینید، الان طالبان شرط شروط میذاره. یادتون باشه یک مقطع زمانی طالبان قرار بود کاخ سفید با آقای رئیس جمهور در بیاد کمپ دیوید با آقای ترامپ صحبت بکنه. طالبان الان این مقدار کنترل این بخش مذاکرات رو به عهده گرفته، در واقع شرط و شروط میذاره. مثلا حالا نگفتگوهای صلح، چون نیروهای آمریکایی قراره دیرتر از موعد مقرر برن، بخواد به تاخیر بندازه. ولی منظور آقای ظریف احتمالاً یه چیز در این حد هست که طالبان نمیتونه شرایط خودش رو تحمیل بکنه به گفتگوها و مذاکرات صلحی که الان بین بخش‌های مختلف جامعه افغانستان، جامعه مدنی افغانستان هست و طالبان هم بخشی است، بخش بزرگی از این گفتگوهاست. ولی همه اون گفتگوها از طریق طالبان شکل نمیگیره و شرایط طالبان نباید باشه.
خانم امان، محمد جواد ظریف گفته که تشکیل امارات اسلامی در افغانستان تهدیدی هم برای ایران، هم پاکستان و هم هند هست. منظورش از این تهدید چه است؟
طالبان اون زمان که در قدرت بود، جمهوری افغانستان رو، حکومت افغانستان رو امارات اسلامی اسمش رو گذاشته بود و خب یادمون هست که چه فجایعی به بار آورد با تنگ نظری ها و قشریگری و تفسیر فوق العاده تنگ نظرانه‌ای که از اسلام پیاده کردن و واقعا جامعه افغانستان رو در یک قفسی گذاشتن و زیر منگنه. الان بعد از این 20 سال جامعه افغانستان و جامعه مدنی افغانستان، نهادهای دموکراتیک در افغانستان ایجاد شدن که پیشرفت‌های زیادی کردن و نمیشه اینها رو نادیده گرفت و یک شبه دوباره جامعه افغانستان رو در اختیار طالبان گذاشت و اجازه داد که طالبان همون شرایط سختی رو که در دهه 90 میلادی در افغانستان پیاده کردن پیاده کنه. منظور یک چیزی هست در این حد و خب یادمون باشه که جامعه افغانستان حتی در زمانی هم که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد، این جامعه فکر کنونی نیست. اون یک زمانی بودش که همه جامعه جهانی میخواستن که حکومت دکتر نجیب سقوط کنه، حتی به قیمت یک جنگ داخلی در افغانستان. ولی در مقطع زمانی کنونی همه در تلاش هستن که با وجود اختلافهایی که با دولت افغانستان دارن، همه در تلاش هستن که از یک جنگ داخلی، از یک آشوب و اختشاش در افغانستان جلوگیری بکنن. شرایط جهانی فرق کرده، شرایط جامعه افغانستان به غایت فرق کرده با اون زمان. ارتباطهای جهانی بسیار زیاده با جامعه افغانستان. از این نظر برپا کردن یک امارات اسلامی شبیه آن چیزی که طالبان در دهه 90 میلادی پیاده کردن غیر ممکنه و طالبان باید با این مسئله کنار بیاد.
خانم امان، میدونیم که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان الان در دستور کار دولت جدید ایالات متحده قرار گرفته. به نظر شما در این مقطع زمانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چه پیامدهایی خواهد داشت؟ اونطور که وزیر خارجه ایران میگه، این اقدام آمریکا رو گامی مثبت و مسئولانه توصیف کرده. نظر شما چه است؟
ببینید، یادمون باشه که توافقی که آقای ترامپ با طالبان نهایی کرده بود این بود که نیروهای آمریکا در افغانستان تا اول ماه می، یعنی تا یک دو سه هفته دیگه، از افغانستان برن کاملا. این یک خروج غیر مسئولانه می بود، به اصطلاح عجله کردن. شتابی که در بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گذاشته شده بود میتونست کاملا به ضرر منافع ملی افغانستان باشه و میتونست طالبان رو تشویق کنه و به اصطلاح اختشاش رو بیشتر کنه. منتها خب الان آقای بایدن میگه که این مهلت نهایی رو به اصطلاح چندین ماه به عقب انداخته تا اول تا 11 سپتامبر و در این فاصله هم گفته که خب حضور دیپلماتیک همچنان و محکم ادامه پیدا خواهد کرد، خروج نیروها گام به گام خواهد بود، نه مثل آنچه که آقای ترامپ برنامه داشت، و کمک‌های هم نظامی هم کمک‌های مالی متعدد به افغانستان هم یک شبه ترک نخواهد شد. این خروج به نسبت آنچه که آقای ترامپ در نظر داشت تقریبا مسئولانه تره. احتمالاً منظور آقای ظریف و دیگران هم یه همچین چیزی است.
فاطمه امان، تحلیلگر مسائل افغانستان و پاکستان، در واشنگتن بود.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما وبسایت تجارت نیوز خبر داد که یارانه معیشتی ماه رمضان که چهارشنبه گذشته به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد کمتر از میزانی است که وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی وعده آن را داده بود. بر اساس این گزارش قرار بود که این یارانه به 60 میلیون نفر واریز شود. محمد شریعت مداری وزیر تعاون گفته بود که معادل یک یارانه معیشتی به عنوان یارانه ماه رمضان پرداخت می شود. بر این اساس قرار بود که برای خانوارهای یک نفره 55,000 تومان، دو نفره 103,000 تومان، سه نفره 138,000 تومان، چهار نفره 172,000 تومان و خانوارهای 5 نفره و بیشتر 205,000 تومان واریز شود. تجارت نیوز نوشته که با پیگیری هایی که صورت گرفته نشان می دهد کم واریز شدن یارانه ها اتفاقی نبوده و کاملا با برنامه ریزی انجام شده است. و اما جشنواره جهانی فیلم بارسلونا از روز پنجشنبه این هفته فعالیت‌های سالانه‌اش را به مدت 9 روز آغاز می‌کند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم در بارسلونا 50 فیلم برای نمایش در بخش‌های گوناگون برگزیده شده که در بخش مسابقه تنها 8 فیلم برای کسب جوایز با یکدیگر رقابت می‌کنند که یکی از آنها فیلم یلدا از ایران است. این فیلم بلند داستانی نخستین نمایش جهانی خود را ابتدا سال پیش در جشنواره ساندنس در ایالت یوتای آمریکا پشت سر گذاشت. فیلم یلدا سومین ساخته مسعود بخشی است که در فستیوال ساندنس با 12 اثر سینمایی دیگر به رقابت پرداخت و جایزه بزرگ بخش سینمای جهان این جشنواره آمریکایی را به دست آورد. سپس فیلم یلدا دومین نمایش جهانیش را در فستیوال برلین تجربه کرد. مسعود بخشی کارگردان و فیلمنامه نویس یلدا این فیلم را پس از 7 سال ساخته و به گفته او در آغاز کار به دنبال تهیه کننده ایرانی میگشت، ولی هیچ سرمایه گذار ایرانی به جز یک نفر تمایلی به همکاری برای تولید این فیلم از خود نشان نداد. تا اینکه سرانجام تصمیم گرفت فیلم را به صورت مشترک با 5 تهیه کننده خارجی از آلمان، فرانسه، سوئیس، لوکزامبورگ و لبنان بسازد. فیلم یلدا که تابستان سال پیش در 40 سینمای آلمان با دوبله به زبان آلمانی اکران شد، از زن جوانی به نام مریم میگوید که به دلیل فقر و تنگدستی خانواده مجبور به ازدواج موقت با مردی مسنتر از پدرش میشود و پس از چندی او را به قتل میرساند و در نهایت به مجازات مرگ محکوم میشود. در صحنه هایی از فیلم یلدا مریم دیده می شود که در جشن شب یلدا از زندان به استودیوی یک برنامه پرتماشاگر تلویزیونی آورده شده تا از طرف تنها فرزند مقتول به نام مونا بخشیده شود. در این گیرودار اما مجموعه اتفاقاتی در صحنه و پشت صحنه این برنامه زنده تلویزیونی روی می‌دهد که مریم و مونا را در چالشی جدی برای تصمیم گیری قرار می‌دهد.
شما عزیزان اگر خانم مریم کمیلجانی رو مستحق بخشش میدونین عدد 1 رو به شماره 3301 و اگر نه عدد 2 رو به همین شماره پیامک بفرمایید. با ما همراه بشید.
بذارش بزنه.
اینو چی داره میگه؟ برای من مسئولیت داره، برای شبکه خوب نیست. قطعش کنید آقا.
حق داره والله.
وایسا! وایسا! من فقط میخوام اعدام بشه.
هر چی کسی گفت بخش. انصافا خود جای اون خانم بودی میبخشیده.
فیلم یلدا پس از آلمان در سینماهای فرانسه هم به نمایش درآمد و قرار بود در یک برنامه تنظیم شده در سینمای دیگر کشورهای اروپایی هم اکران شود، ولی سال پیش به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها این برنامه اجرا نشد. جشنواره جهانی فیلم در شهر بارسلونای اسپانیا تا 3 اردیبهشت ماه امسال فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 45 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری جدید از رادیو فردا خواهید بود.